نشه. مشخص نیست که به چه صورت با چه توجیهی این حجم از دانش آموزان رو انتقال دادن به کانون‌های اصلاح و تربیت. فقط هم در تهران نیست، در شهرهای دیگه این رو میبینیم که به کرات تکرار شده، مثلا در شهرهای کردستان. اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیره حقوق ویژه کودکان هست. در هر شرایطی دولت‌ها مکلف هستند شرایط بسیار حمایتی و متمایزی برای کودکان زیر 18 سال قائل بشن.
حالا یک سوالی آقای مندومی، این شاید واقعا پرسش برانگیز باشه که صرفاً انتقاد کردن، اعتراض کردن یا حتی شعار دادن علیه رهبر جمهوری اسلامی توسط یک دانش آموز در محیط مدرسه، چون ما داریم در مورد دانش آموز هم صحبت میکنیم، این واقعا تابع چه قانونی میتونه باشه و چه کسی اصلا مسئول رسیدگی به این مسائل میتونه باشه در داخل مدارس؟ خب ما میدونیم که پیش از این بسیار صحبت شده بود در مورد اصلا ورود نیروهای امنیتی انتظامی به محیط دانشگاه ها. مدارس آیا تابع همون قوانینیه که در مورد دانشگاه ها جاریه یا اونها مسئله جداگانه ای رو دارن؟
متاسفانه ببینید، در خصوص حمایت از مدارس و دانش آموزان آنچنان نظام حقوقی در ایران نمی‌بینیم. یعنی به صورت کلی همون توهین به رهبر که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده با یه تفسیر موسع میان به کودکان زیر 18 سال تعمیم میدن که این کار 100% غیر قانونی است، حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. حقوق کودکان یک حقوق حمایتی هست. ببینید، مثل حقوق کارگران و حقوق زنان باید مورد توجه ویژه قرار گرفته بشه. در این بحث دادستان کل کشور اگر استقلال داشت، اگر یک نظام حقوقی استاندارد و حقوق بشری بود، به سرعت باید وزیر آموزش و پرورش و وزیر اطلاعات مورد تعقیب کیفری قرار می گرفتن که به چه صورت با چه مجوز قانونی با چه توجیه قانونی این حجم از دانش آموزان زیر 18 سال بازداشت شدن تحت هر عنوانی. ببینید، کودکان حق آزادی بیان دارن، در هم در کنوانسیون حقوق کودک ایران بهش ملزم هست، هم در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 که باز هم ایران بهش ملحق شده و در زمره قوانین داخلی هست، دولت ایران مکلف به شناسایی این حقوق هست. میگم که وقتی که دادستان کل کشور، سیستم قضایی کشور استقلال نداره، این مباحث پیش میاد. مهمترین کاری که در این بحث در هر کشور دیگه انجام میشد، تعقیب جزایی فوری وزیر اطلاعات، مقامات دستن در کار و وزیر آموزش و پرورش میتونست باشه.
در وضعیت کنونی که اتفاق افتاده، چرا اگر این کار، حرکتی که حالا انجام شده و بازداشت این افراد، معرفیشون به کانون اصلاح و تربیت یک اقدام قانونی بوده، چرا اینقدر ما شاهد میدونید از این ور به اون ور شدن اخبار هستیم؟ یعنی تکذیب، از اون ور مثلا به نوعی انگار میخوان لاپوشانی کنن، اینجوری جلوه ندن که اینها بازداشت شدن، یک بار میگن که اینها رو فرستادیم پیش روانشناس. اصلا خود همین پروسه که آیا ما اجازه داریم حالا کودکی رو که صرفاً یا نوجوانی رو که صرفاً اعتراض کرده به هر دلیلی بفرستیم مثلا پیش روانشناس، و اینها واقعاً ترمای حقوقی مشخصی داره؟ این اگر درسته چرا پنهانش میکنن، و اگر واقعاً درست نیست چرا پس اصلا اجرا شده؟
من اجازه میخوام سوالتون رو به این شیوه جواب بدم. جمهوری اسلامی فکر نمی کرد که این تجمعات و اعتراضات استمرار آنچنانی داشته باشه. فی‌الواقع دچار فروپاشی داخلی شده، مخصوصا در بحث قضایی. ما میشنویم که حتی قضات محاکم هم نسبت به این مسائل دارن عدول میکنن، یعنی به نحوی حاضر نیستن که اون تعهدات قبلی که به جمهوری اسلامی داشتن انجام بدن.
نمونه شاید همین باشه دیگه، شاید نمونه دقیقش همین باشه که آقای اژه‌ای دیداری که با یک سری از روحانیون قاضی داشت و به اونها میگفت که تا اونجایی که میتونید سعی کنید که قاطعانه حکم صادر کنید درباره افرادی که در این اعتراض ها شرکت کرده بودن.
بله، قضات دارن عدول میکنن از اون شرایطی که داشته، حتی در قضات دادگاه انقلاب که اصلا اساسا به استخدام وزارت اطلاعات در میان، از ابتدای استخدامشون میبینیم نوعی عدول یا شاید بگیم ترس و واهمه از آینده وجود داره. این فروپاشی ویژگی خاصی که در سیستم قضایی در حدود این یک ماه میبینیم، هرچند خشونت ها وجود داره به صورت زائد الوصفی، اینها خشونت اعمال میکنن، اما نوعی فروپاشی داخلی هم مشاهده میشه. ببینید، من خیلی مختصر و کوتاه اشاره میکنم، سیستم حقوقی ایران که یک سیستم حقوقی شرعی خودخوانده هستش، هیچ انطباقی با استانداردهای جهانی حقوق بشر ناظر بر یک تجمع و اعتراض نداره. ببین، ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق که ایران بهش ملحق هست به نحوی تفسیر موسعی از آزادی بیان و تجمعات داره. میبینیم که تمامی اینها در سیستم حقوقی ایران انکار میشه و این اجازه وجود نداره. به فوریت نیروهای امنیتی هر گونه تجمعی رو به خشونت میکشن. باید این مباحث خیلی بولد و برجسته بشه. در روزهای گذشته، در دو هفته اخیر، نیروهای امنیتی به شدت از ابزارالات و سلاح‌های جنگی دارن استفاده میکنن. مستندات تصویری در اومده که بدون هیچ مبالاتی و بدون هیچ روحیه انسانی نیروهای امنیتی از کلاشینکوف استفاده میکنن، تا حدودی از مسلسل‌های نیمه سنگین در سنندج استفاده شده و این تصویر تایید شده که اینها استفاده کردن. همه اینها به نحوی ربط پیدا میکنه به اون فروپاشی که جمهوری اسلامی قسمت به قسمت دچارش شده، از مبحث حقوقی شروع شده. الان ببینید در دادگاه‌ها من استعلام گرفتم از سری از همکاران در داخل، وثیقه‌هایی رو به عنوان سند مالکیت یا هر نوع وثیقه قبول نمی‌کنن برای بازداشت موقتی ها، و تأکید دارن که حتما اون مبلغ وثیقه به صورت نقدی به حساب دولت واریز بشه برای تأمین منابع سرکوب، اسکانشون، تغذیهشون، نظامشون از این شهر به اون شهر. به شدت دچار بحران مالی شدن، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی ندارن، تحریم‌ها فشار آورده و با توجه به همه این مسائل فکر میکنم نوعی فروپاشی هر روز بیشتر میشه و این جریانات رو شکل میده.
حالا یک بازگشتی بکنیم برای اینکه یک جنبندی داشته باشیم، چون یه اشاره کردید، من یادمه تقریبا حدود شاید قبل از اصلا این اتفاقات بیفته در سالگرد دست به دست شدن ریاست قوه قضاییه بود از آقای رئیسی با آقای اژه‌ای، همونجا هم یک میزگردی ما داشتیم، دقیقا این مسئله رو روش انگشت گذاشتن میهمانان میزگرد که اگر اشتباه نکنم آقای سیف‌زاده هم بودن، محمد سیف‌زاده از کانون مدافعان حقوق بشر توی تهران. همین فروپاشی قضایی، ما مصداق‌های بارزی رو میتونیم الان ببینیم آیا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دچار وضعیتی شده که میتونیم بگیم واقعا به فروپاشی قضایی رسیده، و اگر چون این اتفاقی رخ بده و سیستم قضایی نتونه جوابگوی آن چه داره میگذره باشه، به ویژه به هر حال یک بخشی از دستگاه قضا باید بپذیریم که کارش اقناع افکار عمومیه، در این شرایط اون وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد، چه مسئله‌ای متوجه حاکمیت میشه و چه چیزی دامن شهروندان رو میگیره، به هر حال حتی شهروندانی که به نوعی خودشون رو هنوز وابسته و حامی حاکمیت میدونن.
سیستم قضایی در هر کشوری خیلی اهمیت داره، به این لحاظ که هر گونه اقدام اجرایی و تقنینی در نهایت با اون قوه قهریه که دست قوه قضاییه هست اعمال میشه. وقتی که این فروپاشی قضایی به وجود میاد، مردم هر روز روشنتر و آگاهتر میشن با توجه به این که مثلا میبینن هر روز قضات دادگاه انقلاب، مثلا قاضی سلواتی با اون شماتتی که نسبت به مجرمان، به متهمان سیاسی داشت و اون شدتی که به خرج میداد در احکام، در حال حاضر وجود نداره. این شک، این ترس، این فروپاشی کم کم به هم متصل میشه، متصل به خواست عمومی میشه و در نهایت منجر به فروپاشی تماماً و مطلقاً سیستم سیاسی خواهد شد. ما میبینیم که در روزهای اخیر تعداد زیادی از قضات تقاضای بازنشستگی و یا استعفا دادن و تقاضای پروانه وکالت از کانونهای وکلا کردن. به هر دلیلی که باشه مشخص نوعی ترس ایجاد شده و این قاضی نمیخواد با سیستم حقوقی ادامه بده، در مرتبه دیگر در پوزیشن دیگه ای میخواد کار بکنه و جزئی از این سیستم سرکوب نباشه، چرا که دلایل متقنی بر فروپاشی وجود داره. هرچند که سیستم حقوقی جمهوری اسلامی چند لایه هست و لایه خیلی مهمش که باید مورد توجه باشه اون حفاظت اطلاعاته که جدیداً یه لایحه‌ای برای تبدیل شدنش به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پیش بینی شده. یک سیستم مخوف امنیتی در داخل یک سیستم قضایی خیلی چیزه.
اصلا آقای مندوی، چون شما خودتون یکی از پژوهشگران حقوق تطبیقی هم هستید در دانشگاه هامبورگ، سیستم حقوقی اصلا آلمان رو در نظر بگیریم که خود شما هم درش به سر میبرید، یک همچین سازمانی در دل قوه قضاییه یا دادگستری اصلا میتونه وجود داشته باشه یا به وجود بیاد؟
اصلا چنین چیزی در یک حقوق تطبیقی من هیچ کجای دنیا ندیدم. چرا؟ وجود داشته در سیستم حقوقی آلمان نازی که خیلی شبیه به سیستم حقوقی آلمان ایران هست در حال حاضر در جمهوری اسلامی، این چنین چیزی وجود داشته. اما بعد از جنگ جهانی دوم و اون اصلاحاتی در سیستم قضایی مثلا آلمان یا کشورهای دیگه‌ای به وجود میان، ما این چنین چیزی اصلا نمی‌بینیم. سیستم قضایی کارش استقلال و قدرت قضایی فارغ از ملاحظات امنیتیه. الان کارشناسان امنیتی پرونده رو کامل آماده میکنن، بازجویی میکنن، حتی رأی رو تحریر میکنن، میبرن دادگاه انقلاب و رأی اونجا فقط امضا میشه، حتی به متهم ابلاغ نمیشه رأی. این خیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه. اگر اجازه بدین در پایان کلامم یک پیشنهادات مختصر حقوقی دارم که من این چند روزه مطرح حتما. کردم و فکر میکنم خیلی کارساز هست در همبستگی با مردم داخل کشور. ببینید، بحث مسئولیت دیپلماتیک و اخراج سفرا مطرح شده، سفرای جمهوری اسلامی. این بحث خیلی خیلی اهمیت داره. مردم ایرانیان خارج از کشور باید دولت‌های میزبان رو به این اقناع برسونن. دولت جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی داره سوء استفاده می‌کنه از مسئولیت‌های دیپلماتیک برای تأمین مالی و منابع مالیش در سیستم مالی دنیا به صورت غیرقانونی. میدونین که توشه دیپلماتیک مسئولیت داره و جمهوری اسلامی همیشه از این مسئولیت سوء استفاده کرده. مثلا در وین در قضیه ترور عبدالرحمن قاسملو افسر تجسس کاملا نوشته که این اسلحه ها که از اسپانیا خریده شده و در حال حاضر تعلق به جمهوری اسلامی داره توسط توشه دیپلماتیک وارد حوزه سرزمینی اتریش شده. دومین مرتبه هر گونه امکان تعقیب جزایی در پرتو اصل صلاحیت جهانی است. فرانسه، آلمان، سوئیس، سوئد، کشورهای اروپایی این اصل رو پذیرفتن. هر مقام جمهوری اسلامی که وارد حوزه سرزمینی اتحادیه اروپا میشه باید ایرانیان خارج از کشور این همبستگی رو داشته باشن، یک کمیته حقوقی تشکیل بدن به صورت NGO یا هرچی، دادستان ویژه رو مطلع بکنن که امکان تعقیب جزایی به وجود بیاد. سومین مطلبی که خیلی خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، دانش و اطلاعات صحیحی باید به غربی‌ها داده بشه. می‌بینیم که چرخش بارزی در نگرششون به سیاست خارجی با دولت جمهوری اسلامی به وجود اومده. اما چیزی که خیلی قابل توجه هست، اینا فکر می‌کنن خواست‌های مردم ایران صرفاً اون حجاب و بررسی پرونده جینا یا مهسا امینی هست، هرچند که این خیلی اهمیت داره و باید مورد بررسی قرار بگیره، اما از این مرحله گذشتن مردم ایران. مردم ایران نابودی و اضمحلال کامل نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی رو طلب میکنن. متاسفانه لابی هایی که جمهوری اسلامی با منابع مالی کلان تهیه کرده نمیذاره این اطلاعات صحیح به غربی ها، به دیپلمات های غربی برسه. یک کار مهمی که ایرانیان خارج از کشور باید انجام بدن اون فهم صحیح از وقایع ایران و روش خیلی آسونی که اینا یاد بگیرن بفهمن که مردم ایران خواستشون از حجاب خیلی فراتر، اینها خواستار نابودی کامل این سیستم سیاسی و حقوقی هستن.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com